بر بالا دست خودش
بله.
بنشونه.
بله.
طی چند سال گذشته بعد از فروشنده، ما به نوعی میتونم بگم که اثر قابل توجهی در حوزه سینمای ایران نداشتیم که بتونه مثلا خودش رو به مرحله پایانی این جشنواره بکشونه، و خیلی از آثاری که معرفی شدن در همون بررسی های نخستین و دورهای مقدماتی کنار می رفتند و حذف می شدند. امسال رقابت بر سر دو فیلم حداقل در بین منتقدان سینما مطرح شده که می تونن به عنوان نماینده رسمی و نهایی ایران در اسکار حضور داشته باشن: پیرپسر و زن و بچه. ابتدا در مورد این دو فیلم یه مقداری کوتاه با هم دیگه صحبت بکنیم و ببینیم که در واقع به لحاظ سینمایی و به لحاظ اون معیارهایی که معمولاً در اسکار مد نظر قرار گرفته میشه برای داوری، چقدر این دو فیلم قدرت دارن و چقدر میشه بهشون در واقع پرداخت.
بله، عرضم حضورتون که الان گویی 4 فیلم هست که در کمیته انتخاب اسکار مطرح هست، که فیلم غریزه ساخته آقای اسعدی و فیلم ناتوردهش آقای خردمندان هم در کنار این دو فیلم هست، ولی اگر بخوایم که شانس انتخاب رو بیشتر بالا، یعنی بیشتر در نظر بگیریم، این دو فیلم خب قطعا خیلی مطرح تره. فیلم زن و بچه ساخته آقای روستایی این حسن رو داره که در جشنواره کن امسال حضور داشت و اساسا خود آقای روستایی 2-3 دوره توی جشنواره ها و فستیوال های خارجی حضور داشته و همچنین این که این فیلم یک پخش کننده معتبر فرانسوی داره. یک، یعنی رزومه و راه یافتن آثار فیلمساز به جشنواره های خارجی و پخش کننده از المان های مهم کمیته اسکار هست. که زن و بچه من فکر میکنم که از این حیث از فیلم پیر پسر جلوتر هست،
یعنی به لحاظ لوجستیک وضعیت بهتری داره.
بله، اما فیلم پیر پسر خب یک جشنواره خارجی روتردام، اونجا هم یک جایزه ای رو تونسته کسب بکنه، اما آقای اکتای براهنی خیلی چهره شناخته شده‌ای برای فستیوال‌ها نیست. هرچند که اگر نظر شخصی من رو بخواید، فیلم پیر پسر انتخاب اصلح‌تری هست برای اینکه نماینده سینمای ایران باشه. اما اگر بخوایم که زیرمت و زمینه‌های شانس برنده بودن رو بخوایم در نظر بگیریم، فیلم آقای زن و بچه به نظر میاد که شانس بیشتری داره.
و نکته بعدیم رو بپرسم که بعد بریم وارد یه بحث دیگه بشیم، چون 3 محور رو میخوام با شما پیش برم. محور دومم اینه که در بین حالا کسانی که باید انتخاب بکنن آثار رو و یک اثر معرفی بشه به عنوان نماینده پایانی ایران در اسکار، فکر میکنید که اقبال به کدام فیلم بیشتره، زن و بچه یا پیرپسر؟
ببینید، متاسفانه یه جدل هایی هم الان از توی تهیه کنندگان این دو فیلم داره تو فضای رسانه‌ای مطرح میشه که همدیگر رو مورد به اصطلاح این که شایستگیه وجود نداره و ما اصلح ترین داره پیش میره، که فکر میکنم خیلی اتفاق خوبی نیست. اما با این حال من فکر میکنم که فیلم زن و بچه چون خیلی روی کرده مناسبی در بین منتقدان سینمای ایران نداشت و نقدها معمولا نقدهای منفی روانه این فیلم میشه، و در ازای اون فیلم پیر پسر خیلی تونست در زمانی که تو جشنواره اکران شد، خیلی تونست به هر حال در بین اون همه فیلمهایی که فیلمهای ضعیفی بودن، این فیلم خیلی خودش رو اونجا نشون داد و شرایط فیلم های اجتماعی ما که انقدر نازل هستن باعث میشه یک فیلمی که درجه 2 هست به عنوان یک فیلم شاخص معرفی بشه. من فکر میکنم به این دلیل که نقدهای رسانه‌ای و رویکردهایی که بین روزنامه نگاران و منتقدان سینمای ایران وجود داره اگر مقایسه بکنیم این دو فیلم رو، فیلم پیر پسر خیلی جلوتره و فکر میکنم که این نظرات و این کامنت هایی که در مورد فیلم حتی از سوی مردم هم در مورد پیر پسر وجود داره، تأثیر مثبتی بر کمیته انتخاب اسکار بگذاره و من فکر میکنم که شانس بیشتری رو فیلم پیر پسر ده.
و بحث سومی که میخوام باز بکنم و در موردش صحبت بکنیم، بله. خب شما در صحبتهای خودتون اشاره کردین بحث ناشناخته بودن آقای اکتای براهنی هست. طبیعتاً برای همه ما میتونم بگم پدر آقای اکتای،
بله.
خیلی شناخته تر از شناخته شده تر از خودشون هستند و اهالی ادبیات به خوبی آقای رضا براهنی رو در ذهن دارن. منتها آن چیزی که قابل توجه اون نگاهیه که در اسکار وجود داره و معمولاً اون المان‌هایی که به عنوان فاکتورهای حالا دیده شدن و موفقیت در اسکار لحاظ میشه شاید خیلی توجه به این نکنه که اکتای براهنی برای علاقمندان به سینما در ایران چهره آشنایی نیست و در واقع جزو چهره های نوظهور به شمار میاد. اما فاکتورها و المانهایی که در حوزه سیاست وجود داره، در حوزه خدمت شما عرض بکنم اقتباس وجود داره و در حوزه پرداخت وجود داره، یه مقداری خیلی متفاوته با این چیزی که در جشنواره‌های دیگه لحاظ میشه. اگر بخوایم از اون معیارها به بررسی بنشینیم شرایط چگونه خواهد شد؟
ببینید، من اگر بخوام نظر شخصی خودم رو بگم، احساس میکنم پیرپسر گزینه بهتریه برای انتخاب و حتی اگر که ما حتی موفق هم نشیم تو مراحل اول هم باز بمونیم، به نظر میرسه که اکتای براهنی یک گزینه‌ایه که اونجا اگر معرفی بشه در سالهای آینده، یعنی ما زمینه معرفی اون رو به جشنواره‌های خارجی فراهم کردیم و به نظر میرسه که این سطح فیلم هم، حالا سطح فیلم خیلی پایین نیست، یعنی قطعا مخاطبان رو در اسکار هم گاهی شگفت‌زده خواهد کرد. به نظر میرسه که اکتای براهنی اگر نماینده ایران باشه اتفاقات بهتری برای ما میفته، با توجه به این که فیلم زن و بچه تو جشنواره کن هیچ اقبالی نداشت، یعنی صرفا حضور داشت، اونجا هم خیلی رسانه‌ای شد، حتی تو
بیشتر فرش قرمزش رسانه‌ای شد.
بله. توی رسانه‌های ایران هم خیلی چیز پیش‌بینی می‌کردن که جایزه بخشای فرعی رو بگیره، خانم ایزدیار جایزه بهترین بازیگر زن رو بگیره و خودشون هم خیلی امیدوار بودن، اما هیچ اقبالی نداشت. اما توجه‌ها به فیلم توی کن فراهم بود، به این دلیل که آقای روستایی، خب فیلم قبلیش هم برادر لیلا هم بود، یعنی به این دلیل که یک چهره رسانه‌ای بود برای حتی فستیوال کن.
بله.
یعنی آقای اصغر فرهادی یکی از برندهایی هست که وقتی که کار اولش اسکار میگیره، کار دومش وقتی که میره همه منتظرن که فیلمش رو ببینن.
بله.
سعید روستایی هم توی جشنواره کن این اقبال رو داشت، خیلی ها حتی رسانه‌های خارجی هم مشتاق بودن که فیلمش رو ببینن، اما متاسفانه خب چون اقبال نداشت و فیلم هم فیلمی نبود که واقعا بخواد مورد توجه قرار بگیره، به نظر میرسه که فیلم پیر پسر بهتره و اگر هم موفق نشه، یا اکتای براهنی یه فیلمساز جوانی از سینمای ایران معرفی شده که اگر سالهای بعد فیلمهای بهتری ساخته بشه و باز هم اقبال حضور داشته باشه در اسکار، به دلیل اینکه کارش معرفی شده اونجا پرزنت شده، به نظر میرسه انگار ما یه زمینه سازی کردیم، یک تیم ملی نوجوان را انداختیم برای اینکه مثل تیم ملی نوجوانانی که ما داریم و زمینه رو فراهم میکنیم برای تیم ملی، به نظر میرسه که این اتفاق بهتری باشه.
بله، خب این یک واقعیته که ما اگر به گذشته برگردیم میبینیم که نسل سازی های متفاوتی در سینمای ما اتفاق افتاده که هر کدوم اون نسل ها تونستن در واقع یک باری رو بردوش بکشن و به نظر میاد که نیاز به یک نسل سازی دوباره و مجدد ما در سینما داریم که مثلا اکتای براهنی میتونه سرآغاز این نسل تازه باشه. هرچند حالا نمیشه تعبیر نوجوان برای اکتای براهنی به کار برد، اما به هر حال در حوزه مخاطب ایرانی و مخاطب سینمای ایران اکتای براهنی چهره تازه‌ای به شما رو. خیلی ممنون.
به دلیل اون تیم ملی عرض کردم.
بله کاملا متوجه صحبت شما شدم.
من
فقط برای اینکه سوء تفاهمی پیش نیاد این توضیح رو دادم که آقای اکتای براهنی یکی از چهره های در واقع تازه شناخته شده سینمای ایران و برای مخاطب ایرانی هستن. روی این میخواستم تأکید بکنم. ممنونم آقای فاخر، با شما خداحافظی
میکنم. بله خواهش میکنم، خدا نگهدار.
چه حس شاعرانه‌ای، قدم بزن کمی.
روز بخیر، 11:14 است. میخواییم راجع به فوتبال حرف بزنیم. علیرضا محرمی، خبرنگار ورزشی و دبیر سرویس ورزشی پایگاه خبری تابناک، روی خط تلفن به ما ملحق شدند. سلام بر شما آقای محرمی، روز بخیر.
سلام خدمت شما جناب آقای شریفی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکر و ممنونم از شما آقای محرمی. لیگ از پریروز آغاز شد و فوتبال ایران دوباره به تب و تاب روزهای برگزاری لیگ برتر پیوست. بذارید من این گونه آغاز بکنم که لیگ با چه شرایطی شروع شد؟
حقیقت امر اینه که خب فکر همه اونهایی که فوتبال ایران رو دنبال میکنن الان یک سردرگمی دارن میبینن. به هر حال باشگاه هایی که سالیان سال، الان ما 25 سال شد که لیگ حرفه‌ایمون به اصطلاح شروع شده و میشه خودش ربع قرن، و ما بعد از ربع قرن هنوز باشگاهمون درگیر زمین تمرین و ورزشگاه و ورزشگاه خونگی و مسائلی از این دست هستن. و خب از جمله این که حالا حتی اون باشگاهی هم که می‌بینیم تو آسیا هستن ورزشگاه مناسبی ندارن. حالا همین تراکتور تو هر حال لیگ نخبگان نماینده ایران خواهد بود، ورزشگاه هستش که یادگار امام هستش آماده نبود و تو ورزشگاه بنیان دیزل مقابل استقلال میزبانی کرد و اون هم در ورزشگاه خالی از تماشاگر. این هم یکی از ایرادهایی هستش که میشه فدراسیون فوتبال گرفت، که اصلا فوتبال برای مردم، فوتبال برای کنار هم بودن مردم و همبستگی و شور و شعفشونه، ولی اینکه به هر دلیلی با هر اتفاقی تماشاگران جریمه میشن و بازی ها بدون تماشاگر میشه، یا حکم میدن که مثلا 30% ورزشگاه باید حضور تماشاگر رو فقط به خودش ببینه، اینا هم حکمای عجیبیه که به نظر روح فوتبال رو میکشه. ما اگه دوران کرونا رو به خاطر بیاریم، مثلا فرقی هم نداره چه تو ایران چه تو لیگ برتر انگلیس یا هر جای دیگه، بازیه که بدون تماشاگر برگزار میشد روح نداشت. و خب ما چرا باید بیایم عامدانه یه چنین اتفاقی رو رقم بزنیم؟ از طرفی هم این به اقتصاد فوتبال هم ضربه میزنه. به هر حال تماشاگرانی که میان به ورزشگاه بلیت میخرن و در کنار بلیت خریدن به هر حال کارهای دیگه هم انجام ندن، تنقلات و اینا به هر حال اقتصاد فوتباله.
یکی از منابع درآمدی باشگاه ها منابع روز مسابقه است، درآمد بله. روز مسابقه است بله. و درآمد مسابقه با صندلی و سکو حاصل نمیشه، طبیعتاً با تماشاگری که باید محقق بشه. درسته شاید خیلی سهم بزرگی در باشگاه داری نباشه ها، اما به هر حال هست. و اینکه ما میایم این شکلی حذفش میکنیم، یه مقداری به نظرم میاد که در واقع اتفاق خوبی نیست، کما اینکه در برخی نقاط دنیا که حالا تماشاگران پرشوری هستن، این رو میبینیم که این حضور تماشاگران یه جورایی میتونم بگم که یه در واقع بازارچه مردمی ایجاد میکنه واسه کسب و کارهای خونگی. من این رو واقعا در بوئنوس آیرس دیدم که حالا توی یکی از بازی های ریور پلات بود، مثلا بازی قرار بود 6 بعد از ظهر برگزار بشه، به شعاع مثلا حدود 2 کیلومتر اجازه تردد خودرو نمیدادن. مردم می اومدن توی اون فضا، می اومدن می نشستن پیکنیک می کردن، و اونهایی که مثلا غذای محلی پخته بودن غذای خانگی می پختن، می اومدن می فروختن، یا مثلا چه می دونم گله گله مثلا میوه های سبد های میوه کوچولو کوچولو که توسط افراد به فروش می رسید، و یه فضایی رو ایجاد میکرد که کاملا متفاوت بود از اون چیزی که توی ذهن ماست. اما خب ما به راحتی میبینیم که تماشاگر محروم میشه، اون هم در شرایطی که خیلی از مواقع واقعیتش اینه که تماشاگر مقصر نیست. در نهایت تماشاگر اون خونه پایانی هست که اون تنش‌ها، اون درگیری‌ها بهش منتقل شده و او هم منتقل میکنه، این رو نمیتونیم منکر بشیم.
بله، در تایید حرف شما، حالا شما به حالا بوئنوس آیرس و لیگ آرژانتین و حالا یه بازارچه کوچک محلی اشاره کردین، تو حتی نگاه بزرگتر، من خب هم جام جهانی 2018 و هم جام جهانی 2022 داشتم، حتی ما اونجا هم میبینیم که اقتصاد کشورشون چقدر براشون مهمه و اصلا مردم رو سوق میدادن مثل همی که برن به مرکز خرید، برن به بازارهای کوچیک و بزرگ. این اتفاق رو همه جا شاهدیم، ولی اینجا میگم برعکس عمل میکنن و اتفاقی که حالا داریم نگاهش میکنیم 25 سال این جرایم وجود داره، 25 سال دارید تماشاگرها رو محروم میکنید. چه اتفاقی افتاده؟ آیا بازدارنده بوده؟ سال به سال بدتر شده که بهتر نشده. ما از فکر میکنم سال 98 بود که با قولهای آقای تاج مواجه شدیم مبنی بر اینکه به هر حال باید دوربین های چهره‌زن باشه، گیت الکترونیکی باشه، شماره صندلی وجود داشته باشه و خب قرار با اینها بیان جلوی تماشاگرانی که اگر گاهی تخلفی صورت میگیره و گاهی مثلا ممکنه یه آسیبی بزنن به این طریق شناسایی بشن، ولی خب هیچ کدوم این قولها عملی نشده. حالا قرار هم نیستش که بگیم همه اینها رو با فدراسیون فوتبال انجام بدن، ما فدراسیون فوتبال متولی و گذاره و ما همون زمان قولها و وعده و عهدها رو اینجوری میشنیدیم که اگر انجام نشود ما اجازه شروع لیگ رو نمیدیم. تو از سال 98 تا الان ببینید چند سال گذشته و هر سال هم لیگ برگزار شده، هیچ سالی همین دوربین های چهره زن که به هر حال سطح شهر فکر میکنم بسیار زیاد هم هستش و خب مردم زیادی هم فکر کنم با این دوربین های چهره زن شناسایی شدن و ها میتونن تو ورزشگاه هم استفاده کنن، ولی این که چرا استفاده نمیشه یا نمیخوان این سوالیه که باید پرسید، حالا چه از فدراسیون فوتبال یا از باشگاه یا هر آن کسی متولی این داستان.
واقعیتش اینه که به هر حال متولی در این حوزه مشخصه و فدراسیون فوتبال باید پاسخگو باشه در این مورد. اما از این موضوع بگذریم، یه بحث خیلی جدی وجود داشت که به نظرم میاد نمیشه به راحتی از کنارش عبور کرد و اون هم موضوع قابل توجه عدم ثبت قرارداد و عدم صدور کارت بازی بود. بالاخره مشخص شد ایراد چی بود، چه شکلی برطرف شد، اصلا چی به چیه توی این قصه؟
ببینید ما با مسئله دیگه یه مواجه بودیم. این نکته رو بگم بعد بیام سر سوال شما. مثلا ما خط سه امتیاز از تیم‌های فرش رو، شمس‌آذر و استقلال خوزستان رو هم خب داشتیم. درباره این که گفتم حالا مثلا اینکه داستان مجدد حرفه‌ایشون دچار نقصایی بوده، حالا ورشگاه پارس شیراز برای فجر صفاتی یکی از ایرادها بود که فکر می‌کنم برطرف شد و فدراسیون قول داده که بعد از برطرف شدن مشکل این سه امتیاز رو برگردونه. این نقل قولی بود که آقای پیروز قربانی سرمربی فجر در نهایت قبل از بازی با پرسپولیس داشتن. اون حرفی که فکر میکنم
این سه امتیاز مربوطه به
اینها یه جورایی ابزار حالا فشار تهدید اجرای قانون شده از سمت فدراسیون فوتبال که خب مثلا باشگاه رو یا با کسر امتیاز یا با صادر نکردن کارتشون و به از این دست جرایم بتونه به اون قانونی که خودش گذاشته به سمت اون قانون سوق بده. حالا صد درصد یه سری قانون ها ممکنه یه جاهای ایرادهایی داشته باشه، ممکنه یه سری به هر حال نواقصی وجود داشته باشه که باشگاه هم باید رعایتش کنه. یعنی این حالا اگه هر انتقادی هم به فدراسیون فوتبال باشه مبنی بر این نیستش که باشگاه حق بی قانونی دارن یا نباید یه سری مسائل رو رعایت کنن، اینها سر جای خودش. ولی درباره صادر نشدن کارت بازی که برای بازی پرسپولیس و فجر بود و بازیکنان پرسپولیس که خب خیلی ترسیدم کرد، برمیگرده به اجرا نشدن اون داستان سقف بودجه که یه اختلافی هم بین مدیران سازمان لیگ و پرسپولیس بعد از بازی به وجود اومد. آقای کرمانشاهی مصاحبه کرد که اصلا قرار نبود سقف بودجه وجود داشته باشه. این مسئله که خاطرتون باشه سال گذشته هم دچار حاشیه شد که باشگاه استقلال و تراکتور اعتراض کردن و بعد فدراسیون فوتبال سقف بودجه رو افزایش داد با یه سری وعده وعیدهایی و در نهایت پرسپولیسی همون سال گذشته مدیرانشون اعلام کردن که ما امسال سقف بودجه رعایت کرده بودیم، ولی با توجه به اینکه رقیبای ما رعایت نکردن و ما متضرر شدیم ما هم از سال آینده رعایت نمی‌کنیم. یعنی فکر می‌کنم اون اجرا نشدن درست قانون تو سال گذشته منجر به این شد که مدیران پرسپولیس به خودشون این مجوز رو بدن که امسال از سقف بودجه عبور کنن و حالا با این مشکل هم مواجه شدن.
یه نکته وجود داره، این که باشگاه پرسپولیس مدعی شده که رقبای ما رعایت نکردن جای بحث داره. میدونین برای خود من پذیرفته نیست. باشگاه پرسپولیس یا هر باشگاه دیگه‌ای در مقام خدمت شما عرض بکنم که قاضی وارد شده و میگه آقا بله. چون بقیه رعایت نکردن پس منم رعایت نمیکنم.
بله.
این واقعیتشو میگم به نظر من حرف درستی نیست.
بله منم همینو گفتم بودم غیر منطقی و اینکه اونها سال قبل تهدید کرده بودن که ما این کارو انجام خواهیم داد.
اونها خدمت شما عرض بکنم که
اینا بگم ضررش برای خود باشگاه، یعنی اینکه شما بیاید با رقم‌های نجومی با بازیکن‌هایی که شاید اصلا تو مارکت جهانی اگه ببریشون ارزشش رو اصلا چنین چیزی قرارداد ببندی، شما دارید به اقتصاد باشگاه خودتون در از ضربه می‌زنید. یعنی الان که به هر حال باشگاه استقلال پرسپولیس تحت مالکیت به هر حال دو تا کنسرسیوم و هولدینگ بسیار بزرگ کشوری هستن، مثلا این کنسرسیوم بانکی و اون هولدینگ به هر حال پتروشیمی باید خودشون نظارت داشته باشن رو هزینه کردی که مدیران مورد اعتمادشون میکنه. و حال این ضرریه که داره به اونها زده میشه و البته اون ضرر باز هم به مردمه، چون همین هولدینگ و هم کنسرسیوم بانکی این پولها رو از کجا میارن؟ و حال این پولهایی که پولهای دولتی هزینه‌ای که از مردم گرفته میشه و به حال بخشی از ثروت عمومی مملکته که داره اینجوری به هدر میره.
و اینکه خیلی راحت از کنارش میگذریم واقعا عجیبه. نمیدونم این یه موضوع. و بیام حالا چون 4 دقیقه زمان داریم میخوام راجع به این مسئله هم با هم دیگه صحبت بکنیم که خب این اتفاق ها افتاده، این شرایط به وجود آمده، این مسائل رو ما داریم تجربه میکنیم، اما قیمت های عجیب و غریبیه. میبینیم که سپاهان میاد به راحتی هرچه تمامتر در آسیا اولین بازی خودش رو واگذار میکنه و حتی به لیگ نخبگان نمیرسه. خب ما این عددهایی که داریم پرداخت میکنیم داریم واسه چی پرداخت میکنیم؟ مشخصه؟
والا سوال فکر کنم ما رو مدیران خود این باشگاه پاسخ بدن، چون فکر کنم بودجه عمومی باشگاه سپاهان که امسال در مجمع فولاد مبارکه تصویب شد 1500 میلیارده و بودجه هم که هولدینگ پتروشیمی باشگاه استقلال اعلام کرد اون هم 1500 میلیارد. یعنی ارقام اصلا عجیب غریبیه که برای بودجه های این باشگاه در نظر گرفته میشه و ما خروجی هم ازش نمیبینیم. یعنی نمیبینیم که اینا زمین تمرینی، حالا شاید باشگاه سپاهان، باشگاه مثل ذوبان، فولاد یه زیر ساخت حداقل تمرینی برای خودشون داشته، ولی مثلا الان استقلال پرسپولیس با این بودجه های نجومی چه امکاناتی میبینیم؟ الان پرسپولیس داره تو ورزشگاه آزادی تو زمین تمرینی ورزشگاه آزادی تمرین میکنه، استقلال هم که بعد از سالها که تو آزادی تمرین میکرد برگشت به کمپ ناصر حجازی و به هر حال ما تو تمام این سالها دیدیم بودجه ها بیشتر هدر رفت. یعنی الان نه برای اینها خودشون برای خودشون نه هتلی تو این سالها ساختن نه زمین تمرینی دارن. حالا اینکه استادیوم بسازن که اون یک مقوله بسیار بزرگتری، به هر حال تمام این سالها دولتی بودن و به هر حال یک سری اموال همین باشگاه داشتن که در اختیار دولت قرار گرفت و فکر میکنم اگر اونها بود یه داستان متفاوت میشد. خب الان این 1500 میلیارد
من به نظرم اونا نقد میشد، تبدیل میشد به وجه نقد، ریخته میشد تو جیب بازیکن.
آره منظورم یه چیز دیگه است، یعنی اون اصلا یه مقوله دیگه یه ساخت استادیوم چون آقای جوادی چند وقت پیش ادعا کرد و اصلاحاتش برام برای خودشون استادیوم بسازن اون یه مقوله دیگه. ولی میخوام بگم این 1500 میلیارد که الان بودجه باشگاه استقلال اعلام شده، این 1500 میلیارد قرار چه اتفاقی براش رقم بخوره؟ چون خیلی عدد بزرگی. وقتی ما میشنویم که یه بازیکنی که پرسپولیس آورده اگر ادعا درست باشه 150 میلیارد قرار دادشه، اصلا این رقم خیلی رقم عجیب غریبیه. یعنی بالای 1 میلیون دلار پول یک بازیکن است که تازه بازیکن ایرانی است که تو مارکت جهانی ببری شاید من فکر می‌کنم زیر 300 هزار تا ارزشش باشه.
من به نظرم بین 150 تا 200 هزار
من خیلی پرش گفتم، میگم زیر 300 هزار. یعنی اگه بازیکنی که ملی پوش باشه و حالا و از این قبیل داستان‌ها
خیلی از بازیکن‌های ملی پوش ما الان اصلا توی لیگ ایران بازی نمی‌کنن. اینم خودش بله. مسئله است و واقعا این بازاری که ما درست کردیم برای خودمون یک بازار به شدت غیر منطقیه که با هیچ متر و معیار و مبنایی قابل اندازه‌گیری نیست. واقعا نمیشه فهمیدش. و اینکه این رقم‌ها به همین راحتی داره جابجا میشه در شرایطی که شما هم اشاره کردید، ما زیر ساخت نداریم، ما کیفیت لازم رو نداریم.